بخش هفتم.
کژال معرکه گردان بود و کاکرعوف به همراه چتاهایش مراقب همه چیز، چهار چشمی. کژال میگفت:
مگه تو کرد نیستی؟ من یه دختر کردم و بهشم افتخار میکنم.
اگه تو کردی، باید به نام خلق قهرمان کرد به دشمن دشخیم فوش بدی، لعنتش کنی. باید در عمل ثابت کنی با این خلق قهرمان هم راه هستی.
ده به ده می بردندش برای نمایش. کژال معرکه گردان بود. به زور سرنیزه مردم را جمع می کردن توی میدان چه ده. ناهید را می بردن وسط حلقه. کژال ناهید را به همه نشان می داد و می گفت که زن کاک بهنام است و دشخیمان خمینی بیوهش کردند. قضیه بهنام و اتهام ناهید را می گفت. کلی هم راجع به آزادی و استقلال خلق قهرمان کرد حرف می زد. آخرش هم از ناهید می خواست برای مردم حرف بزند. اولها ناهید فقط چند جمله بیشتر نمی گفت.
من مزدور نیستم. من جاسوس نیستم. من کسی لو ندادم. من به امام توهین نمی کنم. امام پسر پیغمبره.
مردم نگاه می کردن به دختری لاغر و متوسط القامه، گندمگون، با مانتو و شلوار سرمه‌ای و بلوز بافتنی کاموایی. اگر کسی جلوتر می آمد، چشم و ابروی مشکیش رو بهتر می دید. مرد و زن و بچه دورش حلقه می زدند و فقط نگاهش می کردند. انگار محکوم شده بودند که این نمایش رو تا پایان ببینند بدون هیچ عکس العملی. نگاه ناهید به زنها بود که شاید کاری کنند. هرچه باشد از جنس خودشان بود. نه، آدمهای ناتوان بودند در لباسهای رنگارنگ. این لباسها هم دیگر زیبا نبودند با این همه رنگ و وارنگ بودنشان. کژال که زله می شد از دست این دخترک لجوج، به قول خودش کار را می سپرد به کاک رعوف. با پنجه های قویش روسری و موی بلند ناهید را در چنگ می گرفت و تکان تکانش می داد، انگار که یک کیسه پنبه را. ناهید جیغ می کشید و به او بد و بیراه می گفت. حتی از سیبیل کلوفت و بلندش که لبهای کبود و دندانهای زرد را می پوشاند نمی ترسید. از قطار فشنگی که به شکل ضربدری روی سینهش بسته بود هم نمی ترسید. از تفنگ بزرگ و دوربیندارش هم نمی ترسید. چند بار به سیبیل کلوفت و بلندش توف انداخت. بهش گفت:
نامرد بی غیرت، مگه خودت خواهر نداری؟
این توف باید بندازی به صورت پاسارا.
نه،
به خمینی فوش بده.
نه.
و چنان محکم میگفت که کوها بیشتر و بیشتر تکرار میکردند. در کیلانه هم همین نمایش را به راه انداختند. از بین جمعیت یکی دو نفر به ناهید گفتند: کاکرعوف وقتی ناهید را رها کرد که یکی از افراد خودش داد زد:
بس کن کاکرعوف، انصاف بده دیگه.
کاکرعوف ناهید را پرت کرد توی برفی که زیر لگت آنها کثیف شده بود و رفت سراغ آن مرد که میان بالا و چهار شانه بود. جوان بود، 25 ساله به نظر می آمد. سیبیلش دست کمی از سیبیل کاکرعوف نداشت. انگار سیبیل نشانه مردانگیشان باشد و جز این نتوانند آن را به اثبات برسانند. یک نماد، یک آرم. کاکرعوف سینه به سینه آن مرد ایستاد و گفت:
تو میفهمی چی میگی؟ کاکشبلی؟ من انصاف بدم؟ تو که این دختر را میشناسی؟ نمیشناسی؟ همین نیم وجبی کاک بهنام ما را فرستاد بالای در.
و چرخی زد و مثل یک بازیگر کهنه کار نمایش دستهایش را از هم باز کرد و گفت:
میبینید؟ این یک مبارزه که برای دشمن دل میسوزانه، یک کومالا. بده هیچ کس را نمیخواد، حتی بده دشمنش را.
و رفت جلوی شبلی ایستاد، دستش را گذاشت روی شانه او و گفت:
شبلی، اینها چاره دیگری برای من نذاشتن. همین دختر نیم وجبی اگر بتانه همی الان سرت را از تن جدا میکنم.
شبلی سرش را پایین انداخت و با نوک پوتین شروع کرد به ضربه زدن به برفی که جلوی پایش کپه شده بود. کاکرعوف گفت:
تو اینها را نمیدانی ها؟ نمیدانی؟
شبلی همون جور که سرش پایین بود گفت:
حلالم کن کاکرعوف، نادانسته بود، ناغافل از دهانم پرید.
کاکرعوف انگشتش را گرفت جلوی چشم او و گفت:
بار آخرت باشه.
و نگاهش را چرخاند به جمع و گفت
بر آخرتن باشه.
کجال خواند
ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان.
و اشاره کرد به کاک رئوف و او هم صدا بلند کرد
راه میافتیم.
ناهید میبایست برود، با همان بدن خسته و کوفته. کجا؟ کسی نمیدانست. چقدر بدش میآمد از راه رفتن در میان این همه برف. سفیدی چشمازار برف زننده شد برایش. دیگر از قیش قیش برف زیر چکمهش لذت نمی برد. دیگر از سفیدی برف برای تشبیه نهایت سفیدی یک چیز مثل پیراهن تمیزش استفاده نمی کرد. از این همه پستی و بلندی این سرزمین دیگر بدش می آمد. دیگر لطفی نداشت. انگار این سرزمین تاریخش هم همین گونه ناهموار و پر از فراز و نشیب جور و جور و حتی ناجور بود. کاک رئوف جلو می رفت و مثل بلدوزه راه باز می کرد و کجال پشت سرش، بقیه هم پشت سر آنها. ناهید وسط بود. توی این همه برف و سرمای استخوان‌سوز غرق عرق شده بود. از بس تند آمده بودند. کف پایش می سوخت. 10 نفر مسلح برای اسارت و مراقبت از یک دختر 17 ساله، دختری که حتی نمی توانست تفنگ دست بگیرد. با اشاره دست کاک رئوف ایستادند. ناهی درق پیشانیش را با بال روسری پاک کرد و نفس عمیقی کشید. نگاه چرخاند و جز برف و برف و برف چیزی ندید. حتی دریغ از یک درخت چه؟ بالای سرشان کوه بود و پایین پایشان یک دره عمیق. ناهید باز هم نفس عمیقی کشید و نگاه کرد به کجال. نگاه کجال به کوه بود. اصلا ناهید را نمی دید. 2 تا دختر دیگر هم بودند و نگاهشان هر کدام به طرفی بود. به ناهید نگاه نمی کردند. کلاه بافتنی سرشان بود و جلوی دهان و دماغشان را با شال بسته بودند. ناهید به شبلی نگاه کرد. نگاه او هم سمت دیگری بود. شاید می ترسید حرفی بزند و خودش متهم بشود. کاک رئوف آمد و جلوی ناهید ایستاد. نگاه کرد به ناهید و بعد به تک تک افرادش. صدا بلند کرد
همینجا این دخترک لجباز بکشیم و خلاص ها؟
باد از کوه زوزه کشید و دوید تا ته دره. نرم برفی خورد به صورت ناهید. کاک رئوف گفت
ها کجال؟
کجال به کوه نگاه میکرد. کاک رئوف خندید. هیچ کس چیزی نگفت. کاک رئوف نوک اسلحه اش را گذاشت زیر چانه ناهید و آن را بالا آورد و گفت
میخوام همینجا خوراک گرگ‌ها بشی.
ناهید چشمهایش را بسته و ساکت ایستاده بود. حتم داشت که این پایان راه است و چه بهتر از این. از این دربدری و شکنجه خلاص می شود. مرگ یک بار و شیون یک بار. مگر مرگ چیست؟ یک گلوله توی شقیقه و خلاص. با اشاره کاک رئوف همه از ناهید و او فاصله گرفتند. کاک رئوف دستش را مشت کرد و بالا برد. داد زد
برو به جهنم
و مشتش را کوبید به گیجگاه ناهید.